ستاده به ودا، من جدا گریه کنم جدا یار جدا.
همراهان عزیز برنامه آیین خوبان، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان شماره های پیامکی برنامه است و @radio در این مشهد نیز نشانی صفحات اینترنتی ما در فیسبوک و اینستاگرام است. از دیدگاه قرآن، انسان در بعد معنوی دارای مقامی بسیار بالاست. او خلیفه خدا در زمین است که فطرتی پاک دارد و برخوردار از کرامتی ویژه می باشد. اما این حقیقت تنها در پرتو تزکیه و تربیت است که معنا می یابد. در غیر این صورت آدمی با نپرداختن به بعد معنوی از جایگاه بلند خود فرو می افتد و در دام لذتهای مادی گرفتار می شود. اینجاست که ویژگی ها و اخلاقی ناشایست وجودش را فرا می گیرد و از دیدگاه اسلام تبدیل به انسان اقتصادی مطرود می شود. انسانی که تنها به سود مادی خیش می نگرد و آن را به منافع دیگران ترجیح می دهد و بدین سبب بسیار خسیس، خودخواه و تنگ نظر است و عجول و شتاب زده عمل می کند. چون این فردی نمی خواهد و یا نمی تواند منافع واقعی خیش را تشخیص دهد. او شیفته مال و ثروت است، پس همواره به انباشتن آن می پردازد و از انفاق و مشارکت در هزینه های عمومی دریغ می ورزد. ثروت و امکانات خود را حاصل تلاش و زیرکی خیش می پندارد و در نتیجه در برابر نعمت بخش حقیقی گرفتار غفلت و غرور می شود. تعهد و پایبندی او به هنجارهای اجتماعی تا زمانی است که خود را نیازمند احساس کند. آنگاه که خود را بی نیاز انگارد، سرکشی می کند و به دیگران فخر می فروشد. اما در برابر چنین انسانی، انسان تربیت یافته و اخلاق مدار قرار دارد که از دیدگاه اسلام انسان اقتصادی مطلوب به شمار می رود که به ویژگی های زیبا آراسته است. او با منافع دیگران هماهنگ است و در موارد لازم آن را بر منفعت شخصیش مقدم می دارد. مصداق آیه 9 سوره 8 که خداوند می فرماید دیگران را بر خود مقدم می دارند هرچند خود به آن نیازمند باشد. انسان مطلوب اقتصادی در اسلام انسانی آینده‌نگر است که دارای بینشی ژرف است. او دارایی خیش را در معامله مقدس و سود و لذتی پایدار قرار می‌دهد. دلداده و وابسته به ثروتش نیست. با جدیت و از راه تلاش آن را به دست می‌آورد، اما در مسیر رضایت الهی به کار می‌گیرد. در برابر نابسامانی‌های اقتصادی و مشکلات زندگی شکیبایی می‌ورزد و به هنگام رفاه و آسایش طغیان نمی کند. آنچه دارد از فضل پروردگارش می دارد. بدین سان ثروت و مکنت خیش را وسیله آزمایش الهی می داند و پیوسته در پی استفاده درست و شکرگزاری و صورت عملی از نعمتهای الهی است. تردیدی نیست که دستیابی به چنین صفات و شخصیتی جز در پرتو آموزه‌های اخلاقی شدنی نیست. این مهم که همان تربیت و هدایت انسان‌ها به سوی کمال و تعالی است، هدف اصلی نظام اقتصادی اسلام به شمار می‌رود و جایگاه اخلاق را در فعالیت‌های اقتصادی تثبیت می‌نماید. همراهان عزیز برنامه آیین خوبان، با پایان یکی دیگر از برنامه‌های آیین خوبان رسیدیم. تشکر می‌کنم از همراهیتان و تا برنامه دیگر، خدای خوب یار و نگهدارتان.
از شهر عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود و وسعت حق.
این را لاله های غریب میگویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. این هفته هم افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان هستیم. از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه لاله های غریب را تقدیمتان میکنیم با افتخار تمام. امیدواریم که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. در برنامه این هفته لاله های غریب میخواییم شهید افغانستانی دفاع مقدس را خدمت شما معرفی بکنیم که متولد ایران هست. شهید محمد حسین لکزایی از یک پدر و مادر افغانستانی در منطقه چناران در نزدیکی مشهد مقدس متولد میشه. پدر این شهید بزرگوار در تظاهرات های زمان شاه بر اثر حادثه‌ای که برش اتفاق میفته و تصادف میکنه با یک موتر، خب جان خودش را از دست میده و به نحوی در همون زمان به شهادت میرسه. بعد از این مسئله خب این خانواده در مشهد سکونت پیدا میکنن. بعد از انقلاب در شهرک شهید بهشتی مشهد ساکن میشن که خب شهرکی است که به خانواده های شهدا معمولا اختصاص داره و خانواده های جنگ زده ای که از نقاط مختلف ایران به مشهد عزیمت کرده بودند در شهرک شهید بهشتی در مشهد سکونت داشتن. این شهید بزرگوار از مشهد از شهرک شهید بهشتی اعزام می شود و در نهایت هم در چذابه به شهادت می رسد. مزارش هم در بهشت رضا در مشهد است. تنها کسی که تانستیم در ارتباط با این شهید باش صحبت بکنیم خواهرزاده شهید محمد حسین لکزایی است. آیه مشتبه اخلاقی که از دوستای ماست و خب نشستیم با آیه اخلاقی در ارتباط با شهید محمد حسین لکزایی صحبت کردیم. با توجه به این که خب خیلی زمان گذشته ممکنه که بعضی از مسائل خیلی دقیق نباشه، اما همین مقدار هم میتونه که یک دورنمایی را از شهید محمد حسین لکزایی به دست ما بده و ما بتونیم که یک آشنایی خیلی مختصری با شهید محمد حسین لکزایی پیدا بکنیم. خب عرض کردم که این شهید از یک پدر و مادر افغانستانی در چناران متولد میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دایی بنده به اسم محسن لکزایی که در روستای به اسم خاجرا در چناران کنونی به دنیا میاد. دوره طفولیه اینجا بودن تا در تظاهراتی که پدرشان شرکت میکنن زیر ماشین میشه و خلاصه اینا مجبور میشن به مشهد انتقال پیدا کنن. میان اینجا اتصابنا پیدا میکنن در منطقه بیمارستان هاشم نژاد.
خب این بخش اول صحبت‌های جناب آقای مشتبه اخلاقی بود، خواهرزاده شهید محمد حسین لکزایی که خب بیشتر از زبان مادر خودش صحبت می‌کنه که همشیره شهید محمد حسین لکزایی هست. بنابر معذوریت‌هایی که وجود داشت توفیق نشد که با خواهر شهید محمد حسین لکزایی صحبت بکنیم. اینه که صحبت‌های مشتبه اخلاقی را تقدیم شما خوبان شنونده می‌کنیم. اما او چیزی که در مورد شهید محمد حسین لکزایی خیلی بارز هست در واقع اون سلوک این آدم و شیوه رفتار این آدم و نحوه نگاهش به مسائل دوروبر خودش هست، خصوصا حساسیتی که نسبت به فرزندان شهدا داشته. علارغم این که نوجوانی است و در دوره نوجوانی هم به شهادت میرسه، اما توجهش به محیط اطرافش بسیار جدی است و تلاش میکنه که هر آنچه که از دستش برمیه برای خانواده های شهدا، برای فرزندان شهدا حتما انجام بده. خب از اینجا شروع بکنیم. محمد حسین لکزایی نوجوان میره که در یک دوچرخه سازی کار بکنه. چرا میخوای این کار بکنم؟ با خاطر این که پولی در بیاره، از طریق این پول دوچرخه‌ای بخره و در نهایت فرزندان شهدا بتونن با این دوچرخه بازی بکنن و اوقات خودشان را بگذرانند. خود این که چطور میشه که در یک دوچرخه سازی به عنوان شاگرد مشغول و کار میشه، خودش باز یک داستانی داره. دعوت میکنم با ما همراه باشید، صحبت های مشتبه اخلاقی را در ارتباط با همین موضوع بشنوید.
خیلی به فکر بچه های یتیم دوروبر شد، با اینکه سن کمی داشتن چیزی که مادرم تجربه با چرخ سازی کار میکردن، بخاطر چیه که برن اونجا کار کنه، چرخ بخرن که بچه های کوچیک چون پدر ندارن اونها رو سوار کنه. کلان کارش همین بوده، از سر کار میمونده این کار انجام. گفت این عنوان شاگرد گرفتن هم خیلی جالب بود، این قبول نمکرد. گفت این صبح زود میامه قبل از این که از اون سب نماز خواهم خواهم بدون رفت همون دم مقاسم شد تا این قبول کنیم. که خواهد رفت تا قبولش کردیم. یه چون هدف داشت. جالب گفت چرخ خرده بود. چرخ 28 بود. گفت خودش بزور سرش تا او سندلش منسید. و یه جوری یه چرخ نگه می داشت که همه سوار شن. گفت اصلا کسی نیم. گفت یه الان خودش دیگه الان بجر بشه. از این وقت روش فشار می آمد. گفت اصلا تالون نمیتونست پا بزنه یا بخواه. فقط همینجور میگه ده دست خواهی من را آمد.
در اون زمان ها خیلی از خانواده ها تلویزیون نداشتن. من خودم یادم هست که شاید معدود خانواده هایی پیدا می شدن که در خانه های خودشان تلویزیون داشته باشن و بسیاری از بچه ها از تلویزیون محروم بودند. خب در شهرک شهید بهشتی هم همین مسئله به صورت جدی وجود داشته. این مسئله باعث میشه که محمد حسین لکزایی بخشی از پولی را که از طریق دوچرخه سازی به دست می آورده به خرید تلویزیون اختصاص بده و او وقت فرزندان شهدا را جمع بکنه که اینا تلویزیون ببینند.
اینا تلویزیون هم نداشتن. بعد این پولی که تو همون چرخ سازی که کار میکرده جمع کنه یک تلویزیون بخره. فقط تلویزیون نوشه از شدت خستگی خودش خواب میبره. بچه های یتیم اطرافی که صاحب پدرش شهید شده بود اینا جمع میکرد. خیلی جالب بود. صاحب میگفت تلویزیون روشن میکرد، بچه ها جمع میکرد و خودش از شدت خستگی خوابش میبره. یک بار نشد این تلویزیون نگاه.
قدیمی ترها یادشان هست که زمستان ها وقتی برف می بارید پشت بام ها پر از برف می شد. او زمان بارندگی هم بسیار زیاد بود، مثل سالهای اخیر نبود که کمتر ما شاهد بارش برف هستیم. و با توجه به نوع معماری و ساخت خانه ها در او زمان و ای که امکاناتی وجود نداشت، اگر این برف ها پشت بام ها باقی می ماند می تونست که باعث آسیب رساندن به سقف خانه ها شود و حتی تخریب بکنه سقف خانه ها را. یک از کارهایی که محمد حسین لکزایی نوجوان در همون زمان انجام می داده این بوده که می رفته برف های پشت بام خانواده های شهدا را پرو می کرده.
مخصوصا این زمان برف قبل از اون ایشون بیرون بوده. گفته پشت بام های همسایه همه را برف هاش می انداخته. می گفته اینا چون مرد نداره این وظیفه ما های چین شخصیتی بوده. جالب بود فقط زمستون ها برمیگشت. به یه علت که میگفت بیام این دوباره پشت موما رو جمع کنم. به همین دلیل برم میگشن که مثلا اینه یک سنگوزنه ای رو از جامعه بردن.
ما همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. 0794 71 71 44 در افغانستان و 3000 800-226 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است. شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @radiodari مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است. خب محمد حسین لکزوی نوجوان بوده و سن کمی داشته، طبیعتا اونایی را که سن کمی داشتن برای اعزام به جبهه قبول نمی کردن و اینا را اعزام نمی کردن. محمد حسین لکزوی یکی از کارهایی که می کنه اینه که شناسنامه یکی از دوستای خودش را دستکاری می کنه ظاهرا و از طریق این شناسنامه در جبهه ها حضور پیدا می کنه.
به هر طریق شده شناسنامه دوستش یک کسی که دستکاری می کنه که بتن برن جبهه بره. سال اول که من این جبهه برمیگردن خیلی قد میکشه تو غزه، چنان قدی که میشه که در اینا برایشون باز نمکن. وقتی برمیگرده جالبه، چون سنش کم بوده دوباره راش نمیدن سب به هر دلیل مادر بده سب اینا چیز میشه تا کارو بسیج چینی خودش انجام میده و خلاصه دوباره میره جبهه. وقتی که بدنش ترکش داشته اینا میره جبهه، دوباره میره جبهه، اینا حافظی زن میده.
خب او بحثایی که از جبهه مطرح میشه، او مقدار روایتی که از جبهه به دست ما رسیده، گفته میشه که این شهید در جبهه هم بسیار آدم فعالی بوده. تا اینجا حتما متوجه شدید که در همون دوره نوجوانی ما محمد حسین لکزایی رو به عنوان یک نوجوان بسیار فعال میشناسیم. همین فعالیت در جبهه هم هست و این شهید در جبهه ها هم آرام و قرار نداشته و مرتبا در حال فعالیت بوده. با شهادت دوستان ای شهید و کسایی که در جبهه با محمد حسین لکزایی در یک جا بودن و در یک منطقه بودن،
آقای گوهری و سرهنگ گوهری، اینا توی جبهه یک طرف، فعالیت ای بشر یک طرف، نصف شهر کفش و عمل باکس همه کار انجام بود. مثل ما نمو بودم چه خیلی کوچولو بود، همه کار انجام بود، سلاح ها رو ساخت میکرد. چون که مثل که اصلا شب گفتی خواب نداشت، این تعجب میکنم نیستن که این خواب هم چه بود.
خب ما در ارتباط با بسیار از شهدای این مسئله را داریم که معمولاً خودشان قبل از اینکه به شهادت برسن از شهادت خودشان مطلع می شدند. این یک مسئله است. مسئله دیگه این که بسیاری از شهدا وقتی که می رفتن جبهه، خصوصا وقتی که یک بار می رفتن و در مرخصی ها بر می گشتن و مجددن می خواستن که در جبهه ها حضور پیدا بکنن، از خانواده، دوستان، اطرافیان، همسایه ها، اهل محل حتما حلالیت می گرفتن، با این نگاه که به هر حال یک از احتمالات بسیار جدی اینه که وقتی میرن جبهه دیگه زنده بر نگردن و به شهادت برسن. همین حکایت در ارتباط با شهید محمد حسین لکزایی هم صادق است.
یک هفته قبل از شهادتش که میاد، از تمام فامیل، از کسایی که میشناخته، همسایه ها اینا، حلالیت میگیرم، میگه که سما رفتن ما برگشت نیست، اگر دینی هست به ما بگید که ما انجام قبل از اینکه بیارم. خود چند شهادت چنده نیست که گفته ایجه بعد اینا میگفت بابا جان نه رو فلان، گفت نه، گفت ما باید برم. اینا میفتم خونش میشست تا او بیاد از سر کار، بعد جا که بعد کارش انجام بدن مال حلال کن. خب تو کاری نکردی؟ گفت نه، تو بگو ما خوشحال میشم.
شهدا معمولا ویژگی های اخلاقی خاصی دارن و شهید محمد حسین لکزایی نوجوان هم در همون دوران میبینیم که از ویژگی های بسیار بارز اخلاقی برخوردار هست.
مادرم گفت به هیچ عنوان، گفتش که صداش بالا نمورده، گفت بارها شده حساب دیگه، مقصر که هیچ وقت نبود، اما گناهی که به حساب به سرش حساب میگرده مثلا همه رو به گردن میگرفت. جالب بود بقیه لطمه نخورد و این کتک میخواد سرش منداخت پایین، حساب مادرش که میزد هیچی نمیگفت، سرش منداخت پایین کتک، بعد کتک تموم شد بعد نگاه که گفت میخندید که در دلش مادرش نمونه، بعد میخندید هیچ وقت گفت پتون خویی با کسی صحبت نکرد تو خانه مثلا، گفتش که ماها شاید سری پرخاشگری، اما سری هیچ کنه ما پرخاشگری نکرد، گفت شاید پدر نبود اما به معنی یک پدر واقعی بود، هیچ وقت نذاشته ما کم بود پدر تو خانه حس کنیم، با اون سن کمش همیشه با اون فعالیتش زیاد بود اینا، و هیچ وقت سنی که شون تنیسن خودشون کار کنن بیکار نبوده، تا دیر وقت تا پاسی از شب که برمیگشن خانه کار میکردن، و هیچ وقت هیچ کسی از خودش ناراضی نکرد، تا میسنه که هم کار خانه را انجام داد هم کار بیرون انجام داد، شاید سنی کمی داشت اما بزرگ بود، در درون بزرگ بود. جالب بود وقتی که مثلا مادر من صحبت میکرد که همیشه میگفتش ازش میپرسن که صبح دیگه یه سر وقت کم، به نظر خودش میدونست که ایشون مثلا مرن نیست بولید مالی دنیا، به نظر ما نظر شخصی ما چون ما که جوری که نگاه میکنم فیلم کنم ایشون میدونستن که میره.
ما در ارتباط با شهدای افغانستان دفاعی مقدس در برنامه‌های گذشته هم اینو عرض کردیم که اینها مرزهای اعتقادی دارن، آرمانهایی دارن و اعتقاداتی دارن، پای آرمانهای خودشان و اعتقادات خودشان استاد شدن، برایشان مهم نیست که در چه منطقه جغرافیایی می‌جنگن، در افغانستان می‌جنگن یا در ایران می‌جنگن، بلکه او چیزی که اهمیت داره مرزهای اعتقادی ایناست و اینا در حال دفاع از مرزهای اعتقادی خودشان بودن. در مورد شهید محمد حسین لحظایی هم دقیقا همین موضوع صدق میکنم.
ما در اگر ما برگشتم بعد این ما شاید ایران دیگه ما نستم، میخوام برم فلسطین، باورهایی کشون داشتن نموزش که روی زمین بایست.
خب با پایان برنامه این هفته لاله های غریب رسیدیم. در برنامه این هفته شهید محمد حسین لکزایی را خدمت شما خوبان شنونده معرفی کردیم، شهیدی از پدر و مادر افغانستانی، متولد ایران در چناران در نزدیکی مشهد و در نهایت هم در چذابه و شهادت میرسه و در بهشت رضای مشهد به خاک سپرده میشه. امیدواریم که از برنامه این هفته ما استفاده کرده باشید. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
فلک را در گشایی صبحتان بخیر و شادمانی دوستای عزیز و شنونده های گرامی. انشالله که یک روز بسیار خوب و عالی را آغاز کرده باشین. همکاران ما آماده هستند این حس و حال خوب شما را انشالله مضاعف کنن و دو برابر. در ادامه نشرات ما را همچنان همراهی بفرمایین.
مجله ورزشی
به نام یکتای بی همتا. شنوندگان عزیز سلام و درود بر شما. با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. شما عزیزان می توانید رادیو دری را از طریق فیسبوک و اینستاگرام به نشانی @radiodari مشهد دنبال کنید. همچنین می توانید از سایت parstoday.ir/dari شنونده رادیو دری نیز باشین و یا برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. با ما همراه باشید با مجله ورزشی این هفته. باشید. خبرهای از افغانستان. تیم ملی فوتسال افغانستان در بازی دوستانه با نتیجه 7-3 تیم فوتسال چنبوری لیگ دست اول تایلند را شکست داد. با گفته مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان، این دیدار میان فوتسال بازان افغانستان و بازیکنان چنبوری پشت درهای بسته برگزار شده بود. تیم ملی فوتسال افغانستان همچنین قرار است در 3 بازی تدارکاتی مقابل تیم‌های تاجیکستان، عربستان سعودی و چین نیز به میدان برود. در رقابت‌های رمضانی فوتسال ولایت پروان که میان 10 تیم از مرکز برگزار شد، با قهرمانی تیم وحدت خواجه سیاران به پایان رسید. بازی فاینال این مسابقات میان تیم وحدت خواجه سیاران و تیم شهرداری الف صورت گرفت که در نتیجه تیم وحدت خواجه سیاران با تفاوت 7-2 تیم حریف را شکست داده و قهرمانی را از آن خود نمود. نمایندگی فدراسیون والیبال در همکاری با ریاست تربیت بدنی و ورزش ننگرهار رقابت‌های شبانه جام رمضانی این رشته را میان 20 تیم به هدف پشتیبانی از مسلمانان مظلوم غزه برگزار نموده بود که با قهرمانی تیم دانشگاه خراسان به فرجام رسید. همکارمان آقای شینواری در این رابطه گزارشی دارند که با هم میشنویم.
تیم والیبال خراسان برنده جام والیبالی که به مناسبت حمایت از مردم غزه در شهر جلال آباد براه انداخته شده بود گردید. مسئولان میگویند تعداد زیادی از علاقمندان رشته والیبال به تماشای این مسابقات شبانگاهی می آمدند. شاهد الله فضل‌زاده سخنگوی ریاست ورزش و تربیت بدنی ولایت ننگرهار میگوید شب گذشته دور نهایی مسابقات جام والیبال که بین حدود 20 تیم والیبال به مناسبت حمایت از مردم مظلوم و بی‌دفاع غزه در میدان ورزشی ریاست ورزش و تربیت بدنی ولایت ننگرهار براه انداخته شده بود، بین تیم‌های والیبال اتحاد و خراسان برگزار گردید که در نتیجه تیم خراسان توانست 3-1 تیم والیبال اتحاد را شکست داده و لقب قهرمانی این مسابقات را به نام خود نماید. فضل‌زاده گفت جام والیبال حمایت از مردم غزه از دهه اول ماه مبارک رمضان آغاز گردیده بود که هر شب صدها تن از علاقمندان رشته والیبال به تماشای آن می آمدند. سخنگوی ریاست ورزش و تربیت بدنی ولایت ننگرهار همچنان گفت مسابقات شبانگاهی فوتسال در شهر جلال آباد برگزار گردید. به گفته موصوف در این مسابقات که به هدف ترویج و رشد بازی فوتسال برگزار گردیده بود 16 تیم فوتسال حضور داشتند. سخنگوی اداره ورزش و تربیت بدنی ولایت ننگرهار گفت بازی نهایی مسابقات بین تیم‌های عزت الله قاطی و اصیل کلب برگزار گردیده بود که تیم اصیل کلب توانست 1-0 به تیم فوتسال عزت الله قاطی شکست دهد و لقب قهرمانی این جام را به دست بیاورد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
فصل سوم رقابت‌های لیگ قهرمانان افغانستان به تاریخ 20 اپریل سال 2024 برابر با اول ماه ثور برگزار می‌شود. گفته شده نشر مستقیم از طریق شبکه تلویزیونی آریانا صورت خواهد گرفت. قابل ذکر است فصل سوم رقابت‌های لیگ فوتبال افغانستان با اشتراک 12 تیم به میزبانی کابل برگزار خواهد شد و قرار است بیشتر از یک ماه دوام یابد. رقابت‌های شبانه جام رمضانی فوتسال میان 64 تیم در جمنازیوم ورزشی مرکز وطن در قندهار برگزار شده بود با قهرمانی تیم OHA به پایان رسید. بازی فاینال این مسابقات میان تیم‌های OHA و نوزاد برگزار شد که بازی این دو تیم با نتیجه 5-4 به سود تیم OHA به فرجام رسید. از روند آماده سازی ورزشکاران رشته جوجیتسو برای مسابقات جهانی همکارمان زهرا سلطانی از کابل گزارشی دارند که تقدیم شما عزیزان می شود.
محمد جواد مربی فدراسیون جوجیتسوی افغانستان میگوید شماری از مبارزان این رشته ورزشی در حال تمرین برای مسابقات آسیای کامبک جوجیتسو در ابوظبی امارات متحده عربی هستند که در سال روان میلادی برگزار می شود.
مسابقات دیگه بزرگی که اصلا آسیایی است ابوظبی برگزار شدن، مسابقات آسیایی که تا هنوزم چهره های فدراسیون جوجیتسو شناسایی شدن، تصمیم هست که ریاست تربیت بدنی با کمک ریاست تربیت بدنی اینا فرستاده به مسابقات بین المللی شد.
در همین حال ورزشکاران جوجیتسو در کابل که برای اشتراک در رقابت های داخلی و بیرون مرزی آمادگی می گیرند می گویند آنان به دلیل مشکلات اقتصادی نمی توانند تمرینات خوبی داشته باشند و خواهان فراهم شدن زمینه های بهتر ورزشی از سوی حکومت طالبان هستند.
قهرمانای ما هست که حسین بخت سفری که امروز به سطح جهانی فایت میکنه، به سطح قاره فایت میکنه، دیگه ما هم یک خواهش ما اینه میست از دولت که ما را حمایت کنه که ما بتانیم یک تا حسین بخت نی از آرها حسین بخت در کنار ما استاد باشه. دیگه می هدف کل جوانات به شمول خود
توقع ما از حکومت امی هست که ورزشکارای خود را حمایت کنه و در عرصه ورزشکارات تیم ملی را کمک کنه به خاطر مسابقات بین المللی که بتانه در وطن خود دستاورد بیاریم.
شماری از پیشکسوتان هم در این رشته ورزشی از مردم میخواهند برای سلامتی و صحتمندیشان به این ورزش رو بیاورند.
پیشری داریم مسابقات زیاد، همیشه دیگه باون با تمرین خود هستیم تا که بتانیم با مسابقات سطح جهانی اشتراک کنیم.
دیگه ورزش کنن، از یک روز پیسه ما دکتر بیان در ورزش برای صحتشان مفید است. هم اشتیاق خوبیش هست، هم مرض نمیگیره، هم شکر نمیگیره، هم چربی خونش بالا نمیره، اینی پیام است. ما من اگر میشیستیم که نمیامدیم ولی ده مرضی دیگه در جانم بود.
با این همه مسئولان فدراسیون جوجیتسوی افغانستان امیدوارند که ورزشکاران این رشته ورزشی از سوی حکومت حمایت شده و در رقابت‌های بین‌المللی نتایج خوبی را به سود افغانستان کسب کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
رقابت‌های کشتی محلی میان 20 تن تحت نام جام رمضان در ولایت غور که با مدت یک روز در استادیوم ورزشی شهر فیروزکو برگزار شده بود به پایان رسید. در این رقابت‌ها پهلوانان از ولسوالی‌ها و مرکز این ولایت اشتراک کرده بودند که در نتیجه پهلوانان مرکز با بیشترین امتیاز برنده میدان شدند. هدف از برگزاری این مسابقات رشد کشتی محلی و شناسایی چهره‌های برتر بود. رقابت‌های نمایندگی فدراسیون کونگ فو با همکاری آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت کاپیسا میان 30 ورزشکار از کلب‌های جوانان محمدی، جوانان افشین و جوانان اوروج برگزار گردید که در نتیجه ورزشکاران کلب جوانان افشین مقام اول، ورزشکاران کلب جوانان محمدی مقام دوم و ورزشکاران کلب جوانان اوروج مقام سوم را از آن خود نمودند. چند خبر غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. تیم‌های فیتنس چلنج مردان و زنان ایران در پایان مسابقات بین‌المللی گرجستان به 6 مدال طلا، 2 نقره و 2 برنز دست یافتند. تیم ایران در بخش بانوان با 3 ورزشکار و در بخش آقایان با 4 ورزشکار در این رقابت‌ها حاضر بود. مسابقات جودو قهرمانی بزرگسالان آسیا یکم تا چهارم ثور به میزبانی هنگ کنگ برگزار خواهد شد. گفتنی است تیم ملی جودو ایران با ترکیب 11 جودوکار در بخش مردان و بانوان در این رقابت‌ها اشتراک خواهد کرد. امین فرج نژاد که به عنوان تنها نماینده ایران در مسابقات قویترین مردان آرنولد کلاسیک برزیل حاضر شده بود، در بخش حرفه‌ای این رویداد به قهرمانی دست یافت. فرج نژاد که رقبایی از کشورهای اوروگوئه، فرانسه، بولیوی، شیلی و برزیل داشت، در پایان رقابت در 5 آیتم موفق شد با صدرنشینی در 3 آیتم و در نهایت با اختلاف 12 امتیاز عنوان قهرمانی را از آن خود کند. تکواندوی قهرمانی آسیا به تعویق افتاد. اتحادیه تکواندو از تعویق رقابت‌های قهرمانی آسیا در سال 2024 به میزبانی کشور ویتنام خبر داد. 26مین دوره رقابت‌های تکواندو، 8مین دوره رقابت‌های پمسه قهرمانی آسیا قرار بود طی روزهای 25 تا 29 ثور به میزبانی کشور ویتنام برگزار شود. و اما خبرهای از جهان فوتبال. تیم النصر به الهلال باخت، رونالدو با دریافت کارت قرمز نیز اخراج شد. رونالدو و یارانش با قبول شکست برابر الهلال چانس قهرمانی در سوپر جام عربستان را از دست دادند. مرحله نیمه نهایی رقابت‌های سوپر جام عربستان سعودی با انجام 2 بازی پیگیری شد که در مهمترین آنها تیم فوتبال الهلال موفق شد النصر را با نتیجه 2-1 شکست دهد. در هفته 31 سری ای ایتالیا تیم فوتبال اودینیزه پذیرا اینتر بود که این بازی با برتری 2-1 اینتر خاتمه یافت. با این نتیجه اینتر 82 امتیازی شد و همچنان به پیشتازی خود در کورس قهرمانی ادامه می‌دهد. شاگردان سیمونه اینزاگی در حالی فاصله 14 امتیازی خود را با میلان رد دومی حفظ کردند که تنها 7 هفته دیگر با پایان فصل باقی است. در جدول رده‌بندی سری ای ایتالیا پس از 2 تیم شهر میلان، یوونتوس با 62 امتیاز، بولونیا با 58 امتیاز و رام با 55 امتیاز رده های 3 تا 5 را در اختیار دارند. هفته 32 لیگ برتر انگلستان با برگزاری بازی بزرگ هفته بین تیم‌های منچستر یونایتد و لیورپول آغاز شد که این مسابقه مهیج و دیدنی در پایان به تساوی 2-2 انجامید. این تساوی لیورپول را که تا پیش از این بازی این هفته صدرنشین بود 71 امتیازی کرد و این تیم در رده دوم ایستاد. آرسنال با همین تعداد امتیاز صدرنشین می‌باشد و منچستر سیتی نیز با 70 امتیاز در رده سوم به کارش ادامه می‌دهد. پاری سن ژرمن به زحمت از شکست خانگی گریخت. در هفته 28 لیگ فوتبال فرانسه تیم فوتبال پاری سن ژرمن در ورزشگاه پارک دو پرنس شهر پاریس میزبان تیم کلرمون فوت بود و در حالی که تا آخرین دقایق با یک گل از حریفش عقب افتاده بود، در نهایت بازی را با تساوی 1-1 به پایان رساند. این تساوی اگرچه تغییر در جایگاه پی اس جی در جدول ایجاد نمی کند، اما برد برست رده دومی در بازی برابر متس فاصله دو تیم را به 10 امتیاز کاهش می دهد و این به معنای به تعویق افتادن قهرمانی شاگردان لوئیس اندیکا در فاصله 6 هفته و پایان فصل جاری است. و دورتموند باخت و سهمیه لیگ قهرمانان فاصله گرفت. در ادامه دیدارهای هفته 28 بوندسلیگای آلمان، تیم فوتبال بورسیا دورتموند میزبان اشتوتگارت بود که این بازی با نتیجه 1-0 به سود اشتوتگارت خاتمه یافت. دورتموند با قبول این شکست 53 امتیازی ماند و با توجه به پیروزی لایپزیگ در جدول یک پله سقوط کرد و در جایگاه 5 قرار گرفت. اشتوتگارت اما با کسب 19 پیروزیش 60 امتیازی شد و حالا تنها به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به بایر مونیخ در رده 3 جدول باقی ماند. این در حالی است که بایر لورکوزن با 76 امتیاز در آستانه کسب عنوان قهرمانی قرار دارد. با بخش ورزش و سلامتی با ما همراه باشین.
ورزش درد را کاهش می دهد. اگرچه درد مزمن می تواند ناتوان کننده باشد، اما ورزش به کاهش آن کمک می کند. در گذشته و افراد مبتلا به دردهای مزمن توصیه می شد که استراحت کنند و هیچ نوع فعالیت انجام ندهند. اما مطالعات جدید نشان می دهد که ورزش در تسکین دردهای مزمن مؤثر است. با توجه به نتایج چند مطالعه مختلف، ورزش می تواند به کسانی که درد مزمن دارند کمک کرده و کیفیت زندگی آنها را بهبود ببخشد.
تا مجله دیگر و هفته دیگر، شما عزیزان را به خداوند منان می سپاریم. حق نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی. روزنه
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما دوستان هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های روزانه از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. چند هفته‌ای هست که بحثی را دنبال می‌کنیم تحت عنوان گذار بر نظم نوین بین‌المللی. پژوهش این موضوع را آقای نورالدین اکبری انجام داده که ما هر هفته بخشی از او را تقدیم شما خوبان شنونده می‌کنیم. با ما همراه باشید. جهان امروز در برگیرنده هزاران اندیشکده، مؤسسه مطالعات راهبردی و هیئت‌های اندیشه ورزی است که کارشناسان و تحلیلگران راهبردی را در خود گرد آوردن و با انتشار گزارش‌های راهبردی بر افکار سیاستمداران، بخش خصوصی، رسانه‌ها و جوامع تأثیر می‌گذارند. بسیاری از تحلیلگران، محققان و اندیشکده‌های غربی بر این نکته اتفاق نظر دارند که افول نظم لیبرال غربی واقعیتی است که در نظام بین‌الملل در حال وقوع است و با افول این نظم قدرت آمریکا هم به عنوان رهبر آن افول خواهد یافت. بر اساس پیش‌بینی‌ها، قدرت و نفوذ غرب بر رهبری آمریکا تا یه سال‌های آتی افول و دوران پسا آمریکایی یا پسا عصر غرب آغاز خواهد شد. سال هاست که گزاره افول جهان تک قطبی و رنگ باختن سلطه غرب و نظم جهانی پس از جنگ جهانی در محافل آکادمیک و رسانه ها مطرح است و هر از گاهی موضع گیری های از سوی شخصیت هایی که به عنوان دولت مرد و سیاستمدار نقش ویژه‌ای در تحکیم هژمونی غرب بر جهان ایفای نقش کرده اند منتشر می شه. اونا معتقدند که نظم جهانی مبتنی بر قدرت آمریکا در حال فروپاشی و سقوط بوده و شاهد شکلگیری نظم جدید در جهان هستیم. واحد تحقیقات پنتاگون در گزارش اعلام کرده که آمریکا در سال 2035 دیگر ابرقدرت جهان نخواهد بود. آمریکا احتمالاً خودش در محیطی می‌یابد که روسیه یا چین با این کشور برابری می‌کنند یا حتی در برخی زمینه‌های اقتصادی و نظامی از غرب پیشی گرفتند. آمریکا و متحدان این کشور در 20 سال آینده در جهانی زندگی می‌کنند که شکل دهی نظم جهانی در آن به شیوه‌ای که از زمان پایان جنگ سرد مرسوم بوده بسیار دشوار خواهد بود. شکست و افول نظم لیبرال غربی واقعیتی است که در نظام بین الملل در حال وقوع است. آمریکا به عنوان رهبر این نظم خود نیز دچار ضعف شده و مؤلفه های قدرت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیک آن رو به سقوط است. همچنین بر اساس تحلیل روندهای جهانی 2030 از سوی شورای اطلاعات ملی آمریکا، واشنگتن در سال 2030 جایگاه ابرقدرتی خودش را از دست خواهد داد. شبکه‌های جهانی و ائتلاف‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شوند و با توجه به اینکه هیچ کشوری به جایگاه ابرقدرتی دست نخواهد یافت، جهان به سوی نظام چند قطبی گرایش پیدا خواهد کرد. خیزش سایر قدرت‌های بزرگ مثل چین، هند، برزیل، روسیه و اتحادیه اروپا و محور مقاومت علاوه بر این که کاهش رهبری جهانی آمریکا را در پی دارد، دنیا را به سوی چند قطبی گرایی پیش خواهد برد. اندیشکده بروکینگز در زمینه افول قدرت آمریکا معتقد است برخی افراد از جمله خود آمریکایی‌ها بر این باورند که سقوط برگشت ناپذیر در ایالات متحده آمریکا شروع شده و جهان در حال ورود به عصر پس آمریکا است. همچنین بر اساس یافته‌های دانشکده تجارت هاروارد، نظام سیاسی آمریکا شکست خورده و اقتصاد آن هم در حال سقوط بوده و دست و پا می‌زند. رشد و رفاه اقتصادی آمریکا 20 سال پیش به پایان رسید. رویای آمریکایی و ارزش‌های مورد ادعای لیبرالیسم در معرض خطر است. آمریکایی‌ها و رهبران سیاسی اعتماد ندارند و قطب‌بندی سیاسی با طرز چشمگیری افزایش یافته. اندیشکده کارنگی در تحلیلی به عنوان نظم جهانی در سال 2050 بیان می‌کند که در دهه‌های آینده کشورهای آسیایی و آمریکای لاتین با نیروهای قدرتمند در اقتصاد و سیاست جهانی تبدیل می‌شوند. آمریکا تبدیل به بازیگر منطقه‌ای میشه و قدرت نسبی به چین منتقل خواهد شد. برآوردهای مربوط به شاخص قدرت ملی نشان میده که چین در سال 2025